روز شنبه راهی دمشق شود تا با مقام‌های سوری درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسورا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل می‌تواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد تاکنون 220 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. وزیر انرژی روسیه میگوید صدور گاز به اوکراین را احتمالاً از 2 مارس روز دوشنبه قطع می‌کند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت که شرکت گازپروم روسیه هنوز 15 میلیون دلار پیش پرداخت بهای گاز را برای ماه آینده از اوکراین دریافت نکرده است. بر اساس توافقی که در مهر ماه میان روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد، قرار شد روسیه به ارسال گاز به اوکراین مشروط به دریافت پیش پرداخت بهای آن ادامه دهد. اوکراین چند روز پیش شکایت کرده بود که میزان گازی را که پول آن را پیش پرداخت کرده دریافت نکرده است. شرکت گازپروم در واکنش گفته است مقداری از این گاز را به مناطق زیر کنترل شورشیان هوادار مسکو در شرق اوکراین فرستاده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 35 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. در ادامه برنامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده و همراه مجله هفتگی جامعه رادیو فردا باشید. کاری از همکارم بنیامین صدر. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه شامگاهی از شما خداحافظی می‌کنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت پیش رو. خدا نگهدار. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به تازه ترین آماری میپردازیم که پزشکی قانونی استان تهران از تعداد مصدومان درگیری های فیزیکی در این استان اعلام کرده. مصدومان نزاع و خشونت که تعدادشان از سال گذشته بیشتر شده است. هر روز که از خانه بیرون میایی با هزار تصور و تصویر باید مراقب باشی که عصبانی نشوی و مدام به خودت بگویی که عصبانی نیستم. حال روز تهران آنچنان که پزشکی قانونی گفته گواهی است بر این ادعا، به طوری که امسال 76 هزار تن تا پایان آبان ماه به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. استرس و کم تحملی هر روز در چهارراه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد.
بزد آقا چی؟ آقا چیزی نشده.
بزنم داغونت کنم.
چه اینقدر عصبی هستی؟ خودت کنترل کن. چه ناراحت هستی شما؟
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه.
چیزی نشد که.
ای بابا.
روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران هفته پیش گزارش داد که رقم 76 هزار مصدوم درگیری و دعوا که در 8 ماهه امسال به این سازمان مراجعه کردند 1% در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. زرتشت از تهران برای ما نمونه ای از نزاع و درگیری رو که به تازگی دیده بازگو میکنه.
یه دعوای خیلی جالب دیدم بین دو تا ارگان فرهنگی توی یکی از این مناطق شهریان. یه راننده شهردار یکی از این مناطق شهرداری شهریار داشته میومده، بعد اداره راهنمای رانندگی به این ایست میده، این دست بلند میکنه رد میشه میاد. اداره راهنمای رانندگی با مامورا با ماشین میافتن دنبال و میان دم شهرداری، به عنوان برخاست یه دونه آروم اینجوری میزنه مثل این فیلم ها، تن گوشش میگه آقا جون چرا رد شدی؟ یه دعوای مفصل که از این نمیدونم افشانه هایی که میزنن از چشما اشک میاد و طرف بیهوش میشه و بچهای شهرداری وارد شدن نیروی انتظامی و یه ملغمه شد پای بدبختی جمع جورش کردن. برحال به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نوشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکسته‌ای داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل، فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد که بشه این خشم ها رو کنترل کرد.
اما دلیل اصلی این همه کم تحملی چیست و چرا باید شهروندان از کوچکترین موضوع تا مهمترین مسائل با هم درگیر شوند؟ بشنوید حرفهای حسین از تهران رو که نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
سر این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالی حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش اخیر خود میگوید از کل مراجعان نزاع در 8 ماهه امسال بیش از 50,000 تن مرد و حدود 26,000 تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است میگوید
اینی که انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد، وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی کنن، بلکه اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در 2 ماهه نخست، یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری، بیش از 100,000 تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18,000 تن، خراسان رضوی با بیش از 8,000 و اصفهان با 7,000 بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران میگوید
گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنه. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات خودمون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع هاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بنا احاد جامعه وجود نداره.
از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6 و 30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
و من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.